بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با وجود مبارک حضرت آدم دو مطلب با ملائکه و فرشتگان به طور مستقیم از جانب خداوند در میان گذاشته شد. یکی استعداد عظیمی که به این مخلوق عنایت کرد استعداد نایب منابی از خودش رو، قبل از اینکه آدم رو خلق بکنه میلیاردها موجود در عالم بود، زمین و آسمان هم به طور کامل برپا بود، موجودات زنده بیشماری هم در عوالم بالا بودند هم در کره زمین. اما برای هیچ یک از موجودات سابقه نداشت که این کلمه رو ذکر کرده باشه که نشون دهنده استعداد و نیروی شخصیتی این موجوده. در بین فرشتگان قبل از خلقت آدم فرشتگان مقرب وجود داشتند. یکی از زیباترین خبرهای امیرالمؤمنین از انواع فرشتگان که در خطبه اول نهج البلاغه مطرح، حتی حضرت اشاره میکنند که ارکان و سکان عوالم از این فرشتگان پر بود. همه هم در مقام عبادت خدا قرار داشتن. اشکال عبادتیشون رو هم بیان میکنه که هر کدام از نوعی از عبادت برخوردار بودن، اما مقرب ترینشون رو صدا نکرد بگه میخوام تو رو نایب مناب خودم قرار بدم. ولی این موجود خاکی رو که آفرید به عنوان خلیفه و جانشین آفرید، قبل از اینکه شکل بهش بده، ترکیب وجودش رو به وجود بیاره، خبر داد به فرشتگان انی جاعل فی الارض خلیفتا. اگر علاقه دارید علت انتخاب زمین رو هم برای زندگی این جانشین بدانید، الان من شماره حکمت رو یادم نیست، ولی می توانید در پایان نهج البلاغه ببینید نگاهی که امیرالمؤمنین به این جهان داره که قبل از خودشون سابقه این نگاه نبوده، بعد خودشونم دیگه جا برای کسی نمون که یه نگاه بالاتری به این عالم بیاندازه. من متنشو براتون میخونم بدون اینکه وارد توضیح و ترجمهش بشم. داشتن وجود مقدسشون عبور میکردن، دیدن یه کسی داره به این دنیا و این محل و این مسکن و این جا بد میگه. همینایی که تو زبان بعضی از قدیمیام رایج بوده، عکار بیفتی، خراب بشی، برای چی تو رو ساختن؟ تو جای غم و غصه‌ای، تو جای بدبختی هستی. حرفش که تموم شد، این اقیانوس واقعا بی پایان معرفت و علم و دانش که هر چیزی رو سر جای خودش میدید، که این نگاه زیباترین نگاهه که آدم نگاهش به کل موجودات عالم همون نگاه حضرت حق باشه. او نه به عبس کاری رو انجام داده، نه اهل بازی بوده، نه چیزی رو در جای غیر خودش قرار داده. به این کسی که بد گفت به دنیا و به کره زمین و به این ساختمان، برگشتن فرمودن از دنیا، یعنی همین جایی که ما داریم زندگی میکنیم، منظورشون از دنیا همین کره زمینه، چون ما به آسمونا که راه نداریم. در راه یافتن به آسمانها جدیدن هم تردید کردن دانشمندان، تردید غیر قابل جواب. حتی نسبت به فضانوردی امریکا گفتن برای ما 100% ثابته که کره ماه هوا نداره. روز کره ماه مساوی یه هفته ماست، شبش هم مساوی یه هفته ماست. یعنی آفتاب که طلوع میکنه تا غروب بکنه یه هفته طول میکشه، شب هم اینطوره. بعد میان اون فیلمو بررسی میکنن، میگن شما 40 سال پیش میگین آرمسترانگ رو پیاده کردیم رو کره ما و پرچم آمریکا رو فرو کرد تو کره ما. فیلم داره نشون میده پرچم حرکت میکنه اونجا که هوایی وجود نداره، این پرچم چجوری حرکت کرده. ما که راهی به عوالم بالا نداریم، منظور امیرالمؤمنین از دنیا همین جاست که فعلا هممون هست. و تا قیامت هم از اینجا جایی دیگه نمیبرن ما رو. قرآن مجید میگه همینجا آفریدمتون، همینجا هم باید برین زیر خاک. قیامت هم از همین قبر باید بیان بیرون. اما آدرس بهش جایی دیگه است، در زمین نیست. از صریح قرآن هم استفاده میشه که بهش اندستدرت المنتها، یه محلی به نام صدرت المنتها. بهش رو من میدونم آدرسش جایی دیگه است. طبق قرآن جهنم رو شنیدم که در همین کره زمینه، ولی بهش جایی دیگه است. آثاری هم از دوزخ در دل زمین هست، مواد مذاب و 6000 درجه حرارت محل مواد مذاب. با توجه به آیاتی که میگه دریاها همه آتیش میگیره، کوها همه مثل پنبه زده میشه و مردمی که روی زمین از قبرها بیرون میان کل فراش المبسوسن، مثل پروانه دیوانه که خودشو این ور اون ور میزن، همه گیج و متحیر و دیوانه وار. الا عباد پاک خدا، اهل عقل و اهل معرفت و اهل عبادت و اونا، نه عاقلانه از قبر در میان، عاقلانه هم وای میستن، عاقلانه هم همه چی رو نگاه میکنن. مؤمن رو نمیگه یکون و ناس کل فراش المبسوس، ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا. حبیب من قیامت میبینی که مردم حالت آدم های مست رو دارن، عقلا به هم ریخته، ولی مردم مست نیستن، عقلشون هم به هم نریخته. ولیکن نه عذاب الله شدید، از این گناه آیات استفاده میشه. جهنم در همین زمینه که نگاهشون به عذاب و شعله هاست دیوونه شدن، انگار رابطهشون با عقلشون به هم خورده. حالا این بیشتر قابل تحقیقه. بهشت یه مسلمه در زمین نیست، جهنم هم احتمالا اینجا باشه، چون باز در قرآن مجید هست راه ورودی بهشت از دل جهنم عبور میکنه نه از روی جهنم. در قرآن مجید اونایی که میخوان برن بهشت راشون از جهنم، باید از داخل عبور بکنن. اونایی که ابراهیمن از آتش سالم عبور میکنن و رد میشن. اونایی هم که نمرودی هم که اونجا میمونن. حالا برگردیم به نگاه امیرالمؤمنین که جای خلیفه چرا زمینه؟ ان دنیا، چقدر زیبا حرف زد. دار و صدق لمن صدقها، به این دنیا فحش میدی؟ چرخ این دنیا پنچر بشه، این خانه خراب بشه. ان دنیا دار و صدق، اصل تمام ذات این دنیا صدق محض. چرا؟ چون کسی در آفرینش کره زمین دخالت نداشته. اونی که صدق بی نهایته، حکمت بی نهایته، عدل بی نهایته، رحمت بی نهایته کره زمین و آفریده. اصل دریاوار صدق موج میزنه در خلقت این کره. انبیا همینجا به دنیا اومدن، ابراهیم همینجا ابراهیم شده، نوح همینجا نوح شده، یوسف همینجا یوسف شده، اینا از جای دیگه که نیومدن. اونایی که نخواستن اونا بشن شدن نمرود و فرعون. ولی اگه فرعون هم، فرعون لقب پادشاهان قدیم مصر بوده، نه این که لغت بدی باشه، مثل کسرا که لقب شاهان ایران بوده، قیصر لقب شاهان روم بوده، روم شرقی. فرعون هم لغت بد و نجس و آلوده نیست. اگر فرعون هم دلش میخواست موسی بشه، در حد خودش کلاس باز بود، چنانچه در زمان خود او یه طفل تو همین زمین شد موسی. بقیه هم میتونستن بشن، نخواستن بشن. نخواستن بشه. ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها. کلمه عافیت اینطور که میگن یعنی سلامت همه جانبه. اصل اینجا یه محلیه که خداوند سلامت همه جانبه رو در اینجا قرار داده. کسی بخواد عقل سالم، بدن سالم، روح سالم، اخلاق سالم، فرهنگ سالم، زندگی سالم میتونه به دست بیاره. و دار و موعظتن لمن تعذب بها. اصلا اینجا کلاس درسه، زمین کلاس درس. چقدر آیه در قرآن داریم که سفارش میکنه سیرو فی الارض، اگر بتونید همه جای زمین سفر کنید. یه نگاهی هم به منحرفان گذشته بیاندازید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید عاقبت یاوه‌گوها و منکرا و بی‌تربیت ها و بی‌ادبا و آدمای پست چی شد. اگه راهشون درست بود یه بقای درست شخصیتی پیدا می کردن. و دار و قنن. آدمی که داری به این کره زمین فحش میدی، اینجا انبار ثروت پروردگاره. لمن تزود منها، تو میدونی اولیاء خدا در این کره زمین چه زاد و توشهی برای خودشون برداشتن و با خودشون به عالم بعد بردن، بهشت رو از دل همین سرمایه ها در آوردن. و الا زمانی که خدا آدم رو خلق نکرده بود، طبق آیات و روایاتمون اینو یقین بدونید اصلا بهشتی وجود نداشته. اون باقی هم که پروردگار در سوره بقره میگه قال یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این بهشت قیامت نبود، چون بهشت قیامت وجود نداشت. اگه بهشت قیامت بود میبردنش اونجا، اصلا در بهشت کسی رو از هیچی منع نمی کنن. ما تو سوره واقعه میخونیم لا مقتوعتن ولا ممنوعه، ولی آدم ها از اون بهش هم قطعش کردن هم منعش کردن. منعش کردن گفتن ولا تقربا هذه الشجره، ما نهیت میکنیم منعت میکنیم به این درخت نزدیک نشو، این از صفات بهشت نیست. بعدم اون میوه رو که خورد قیچیش کردن، گفتن برو بیرون. ولی از اوصاف بهشت قیامت لا مقتوعتن ولا ممنوعه، از اوصاف بهشت قیامت خالدین فیها ابدا، کسی وارد اونجا بشه دیگه پشت به اونجا نمی کننش، برش نمی گردونن. هست امام باقر می فرمد یه باغ بسیار آبادی بود، اولی که خلقش کردن گذاشتنش اونجا، طاقت اون درخت رو نیورد، ولی با احترام گفتن برو بیرون، زندگی تو خارج از این باغ شروع کن. کی بهشت قیامت ساخته شد؟ تمام طبق قرآن مصالح اجزا و عناصر ساختمان بهشت قیامت ایمان مردم، اخلاق مردم و اعمال مردمه، که پیغمبر می‌فرماید وقتی خداوند در شب معراج بهشت رو به من ارائه کرد، دیدم که قسمتیش ساخته شده قسمتیش هم کبیره، از اونجایی که ساخته شده به بعد و دارن میسازن، قصر میسازن، تخت میسازن، درخت میکارن، چشمه را میندازن، گاهی هم سازندگان وای میستن کار نمی کنن. من به جبرئیل گفتم اینجا رو بر من توضیح بده، گفت یا رسول الله این مجموعه ساخته شده تمام صاحبانش مردن، اینا تو دنیا که بودن با ایمان، با باور، با معرفت، با اخلاق، با عمل جای خودشون رو ساختن و مردن، الان هم بهشون ندادن، اونا تو برزخن، باید قیامت بشه تا وارد بشن. این بخشی هم که کبیره اینا هنوز ساخته نشده، صحابش هم دارن را میرن تو دنیا، این که میبینی گایی شروع میکنن به کار کردن و آباد کردن، مردم مؤمنن مصالح میفرستن، تا شروع میکنن نماز اینجا شروع میشه به ساخته شدن، تا روزه میگیرن اینجا رو شروع میکنن به ساختن، تا پول میدن اینجا رو شروع میکنن به ساختن، تا یه کار خیری میکنن اینجا رو شروع میکنن به ساختن، تا دست از کار ور میدارن از عبادت، اینا دیگه مصالح ندارن بیکار میشه. گفت چرا داری فحش میدی به این کره زمین؟ اینجا انبار ثروتیه که خدا برای انسان قرار داده که از این ثروت بهشت میسازه. دار و قنن لمن تزود منها. و بعد جملات بعدشون محبت و وحی الله. خداوند 114 کتاب آسمانیشو در این کره زمین وحی کرد. خیال میکنی اینجا جایی کمیه؟ قرآنو به عرش وحی نکرد. محل نزول قرآن و محبت تورات و محبت انجیل کره زمین بوده. تو فکر میکنی اینجا قیمتش پیش خدا کمه؟ اینجا ظرف وحی خداست. و مسجد و احباء الله، تمام عاشقان خدا وجب به وجب زمین براشون مسجد بوده. وجب به وجب. پیغمبر می فرمد جعلت لیل ارزو مسجدن، تمام کره زمین و خدا به عنوان مسجد به من ارائه کرده. ولی حالا گوشه این مسجد زنا می کنن، عرق می خورن، قمار می کنن تو مسجد ها. یعنی تمام گناهانی که در آسیا، اروپا، امریکا، اقیانوسیه داره صورت میگیره، داخل مسجد داره صورت میگیره. یه استادی داشتم دیروز اصفهان، عکسش رو پیش یکی دیدم، بهش گفتم آقا میشناسیش؟ گفت دیده بودم. گودم میدونی از زمان مردنش سال 37 تا حالا نمونه اینو کم پیدا کردیم؟ گوینم میدونم. یه چیزی بود، یه موجودی بود، یعنی یه آدمی بود که همه این حرفای امیرالمومنین درباره دنیا درش بود. من نزدیک 10 سال عمرم و کنار او بودم، یعنی از 4-5 سالگی، 13-14 سالم نشده بود که از دنیا رفت. از دنیا رفتنش هم خیلی جالب بود. احیاء شب قدر او رو در تهران کسی نداشت، واقعا نداشت، و من هنوز بعد از او تو این مملکت احیاء ندیدم. یه چیز عجیبی بود تو احیا، شلوغ‌ترین احیاء تهران بود. حالا کلاس اون اونجوری بود، من نمیدونم چی میگفته، حالا هم که نیستش بپرسم. میگفت احیا از بلنگو نباید پخش بشه، میگفت احیا از دل به گوش باید پخش بشه. لذا وقتی رو منبر میشست، خود منم بچه بودم تو اون احیا، با یه حال عجیبی میگفت سیم تو وصل کن، صدای من بهت میرسه. اونایی که تو حیات و تو دالون و تو خیابون بودن با اونایی که بغل منبر بودن یه جور صداشو میشنیدن. آدم متصرفی بود. هر سه شب احیام تو اون 10 سالی که من تو احیا بودم همینجور عشق میریخ، میگفت خدایا زیر زمین تهران بخش عمدش جهنم توه، با اینایی که تو تهران دارن میمیرن، این بیهجاب ها، این عرق‌خورا، این کاباره یا این بی نمازا، این رباخورا، این دروغگوها، این مشروب فروشا، میگفت اینا رو اینجا دفن میکنن. درصد بالای زیر زمین تیرون جهنمه. میگفت خدایا مرگ این گدا تو تیرون قرار نده. منا گوسفندشو که قربونی کرد، رمی 11 و 12 که زد از دنیا رفت، همونجا هم دفنش کرد. این شعر رو مرتب رو منبر میخوند و گریه میکرد، میگفت مستند ذرات جهان، هوشیار کو هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو بیدار کو. واقعا من اگه بیدار باشم تو این مسجد زنا میکنم، یعنی من اگه با معرفت باشم تو این مسجد میشینم عرق میخورم، من اگه با معرفت باشم تو این مسجد با پول دزدی، با پول رشوه، با پول غصب، با پول اختلاس خونه میسازم. اصلا نمیشه نمیشه. آدم معرفت به خود کره زمین داشته باشد دیدگاه امیرالمؤمنین چه برخوردی با زمین خواهد کرد. مسجد و احباء الله و متجر و اولیاء الله، اینجا تجارت خونه ی عاشقان خدا، اینجا این 72 نفر در کربلا تجارتی کردن که ملائکه رو مات کردن. مات. من فکر نمی کنم هیچ روزگاری کمر ابلیس رئیس کل با یارانش به صورتی که 4 بعد از ظهر عاشورا شکسته شده از دست کسی شکسته شده باشه. همسر ایوب و عفا در آورد ابلیس، یعنی جوری وسوسش کرد که اومد روبروی ایوب گفت مگه تو پیغمبر نیستی؟ مگه تو عبد صالح خدا نیستی؟ مگه تو هم مخلصین نیستی؟ بلا تا کی؟ خب دهن تو وا کن، دعا کن، پرونده رو ببنده. چنان نگران شد ایوب که گفت من که خانوم تکون نمیتونم بخورم، اما اگر خدا سلامت و قدرت منو به من برگردون به خاطر همین یک کلمت 100 تا شلاق بهت میزنم. چی داری میگی زن؟ گفت خانوم ما چند سال تو ناز و نعمت بودیم؟ گفت 70 سال. گفت چند سال تو انواع رنجیم؟ گفت 7 سال. گفت خب 63 سال دیگه ما باید صبر بکنیم بلا با خوشی یر به یر بشه. اگه دیدیم بلا میخواد اضافه بشه بگیم یا الله. چی داری میگی زن؟ ایوب خوب شد، البته بعد 7 سال، خدا نخواست ادامه پیدا کنه. خطاب رسید ایوب تو به من قسم خوردی این زن رو 100 تا تازیانه بزنی، این زنت هم زن خوبیه بنده منه. حالا از کوره در رفت، من او رو بخشیدم، تو برای این که به قسمت عمل بکنی 100 تا دونه ترکه خیلی نازک با یه نخ به هم ببند، بذار رو بدنشو بلند کن، قبول، قسمت هم عملی شده. زن پیغمبری که مورد رضای خدا بوده و ایمانشو خدا قبول داشته، شیطون تونست وسوسش کنه. اما امام صادق میگه عم جان عصر عاشورا تمام ملائکه عالم از ایمان و دین و صبر و تحمل تو تعجب کردن، یعنی نفهمیدن تو کی هست. اون وقت خود ابلیس و واقعا منتظر بودن اونجا که ابی عبدالله داره 72 بدن رو خاک میبینه، صدای گریه یه زن و بچه رو میشنوه، یه نفس گلایه دار از خدا بکشه. اون وقت برقصن همشون که بالاخره حسین هم در یه نفس شکست خورد، اما دیدن صورتشو گذاشت رو خاک. برای اونا که خیلی کار کمر شکنی بود. بندگی دیگه یعنی چی؟ یعنی اوج دیگه هم داره. الهی رزن به قضائک، کمترین رنجی از تو خدا ندارم، هیچ. صبرن علا بلائک، هنوز ظرفیت دارم و اگه کاری دیگه هم میخوای برام انجام بدی بده، من پر نشدم، کم نیوردم. تسلیمن لامرک، محبوب من چه فرمان دیگه ای داری؟ صادر کن. ما عاشقیم و عامل، هم عاشق همه لذتش از معشوقه. چه شخصیتی برای ما ساخت که این شخصیت رو هم خواست روی این زمین ظهور بکنه که به فرشتگان گفت انی جائلون فی الارض الارض الف و لامش، یعنی این کره زمین، خلیفتن. جائل اسم فاعل دلالت بر استمرار داره، کلمه خلیفه هم الف لام نداره، نکره است، یعنی هر مرد و زنی رو به عنوان نایب منابع خودم خلق میکنم. خب یه عده این مقام رو پس خدا دادن و فعلا جانشین شیطانن و نایب منابع ابلیسن، کارای اونو دارن انجام میدن، کارای خدا رو انجام نمیدن، کارای شیطان رو دارن انجام میدن. استعفا دادن از خلافت. و اما مطلب دوم دیگه، مطلب سومی با ملائکه در میون نذاشته راجع به ما. البته در کنار این مطلب دوم، گفتگو با ملائکه طولانی تر از گفتگو در مقام خلافت بود. وقتی که روح رو دمید و علم معرفت و علم آدم الاسماء کلها، اینم یه داستانی داره این آیه. به نظر من یکی از کسانی که زیبا وارد حل این آیه شده، البته من نمیگم به طور کامل، تفسیر شریف المیزانه که نظری ایشون اینه که پروردگار لغت یاد آدم نداده، این اسما حقایقن نه لغات، نه اینکه در ملکوت عالم در حضور فرشتگان به آدم بگه یه چیزی رو اگه با پشم گوسفندی، پشم شتری، پشم بوزی ساختن چارگوش بود، اسم اون فرشه. اونی که خونک و رو زمین را میره تو جوی آدم اسمش آبه. اینی که در عالم داره میتابه اسمش خورشیده. ایشون اعتقاد داره، حرفش هم درسته، میگه انقدر بار علم آدم الاسما سبک نی، لفظ زیادش نداد، درهای معرفت و دانش نسبت به حقایق رو به روی قلب آدم باز کرد. با این آیه من ابداً به حرفای خارجی ها یه جو اعتقاد ندارم که انسان یه دوره رو سپری کرده دوره اوریانی، یه دوره رو سپری کرده دوره این که پوست حیوانات رو به خودش میبسته به عنوان لباس، یه دوره رو گذرونده قارنشینی، یه دوره رو گذرونده که ابزار زندگی سنگی بوده. اصلا اولین فرد از جنس ما رو با خانومش رو به عنوان علم آدم الاسماء کلها رو زمین فرستاده. انسان‌های اولیه اینجور که خارجی ها میگن یعنی اینه چارپایان بودن، اصلا هیچ حالیشون نبود، حالیشون نبود لباس تنشون کنن. از وقتی وارد بهشتشون کرد تو آیات داره لباس داشتن، وقتی از اون باغ اومدن بیرون زندگی داشتن، آتیش رو میشناختن، پخت و پز رو میشناختن، لباس رو میشناختن، خونه ساختن رو میشناختن. از اول تمدن شروع شده، نه اینکه به تدریج به بار اومده. از اول این موجود و ظرف معرفت قرار داد. این یه مطلب. اما مطلب دوم، روزی که اولین آیات قرآن رو میخواست به پیغمبر بخونه، اولین آیات رو ببینید، صحبت از قلم، صحبت از تعلیم، صحبت از تعلم، صحبت از معرفت، و بعدم پرونده معرفت رو تو همون اولین آیات از نطفه انسان ورقشو باز کرده تا کل آفرینش. بعد بسم الله اقرأ بسم ربک الذی خلق، اول اومده سراغ صفت خالقیت که عرض کردم در معرفت به خدا اوصاف یه پرونده، صنعت و فعلم یه پرونده دیگه، که من فردا اگه خدا بخواد یه گوشه‌ای از صنعت و فعل خدا رو براتون بیان میکنم. البته فعلش در 700 آیه در قرآن، سراغ آیات من نمیخوام برم، سراغ مسائل دیگه میخوام برم که تمامش واقعا اعجاب انگیزه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی تا منو نشناسی خودتو نمیتونی بشناسی، با شناخت من آفرینشو میشناسی، خودتو میشناسی، هستی رو میشناسی و قرآن رو میشناسی، پیغمبر رو میشناسی، حلال و حرام رو میشناسی، همه تو پرونده معرفت به پروردگاره. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. از تمام این چند تا آیه دریای معرفت، دریای آگاهی، دریای بینشه. برادرانم، خواهرانم، شبانه روز دو ساعت حداقل کتاب مطالعه کن، حداقل تفسیر قرآن ببینی، درباره خدا کتابای زیبایی نوشته شده، درباره خلقت کتابای زیبایی نوشته شده، درباره گیاهان کتابای بسیار زیبایی نوشته شده. فقط بگیرید یه علف رو بخونید ببینید چه جهانیه. یه علف شما تو همین کویر بین اصفهان تا کرمان، همین یه علفایی که خودرو میگن، خودارو رو میگن خودرو، چقدر خدا مظلومه که علف خوداروه میگن خودروه. یعنی نمیدونم چه مرضی دارن نام مبارک او رو حذف بکنن. یه دونه علف سبز رو نگاه بکنید، اولا این کارخونه رنگ رزی با این رنگی که کرده کجای این عالمه؟ کی گفته این علف باید سبز باشه؟ کی گفته باید مزهش این باشه؟ کی گفته وقتی سر از زمین در میاره تا این حد دراره؟ کی گفته این علف به دهن گاو و گوسفند مزه کنه؟ کی گفته این علف وقتی جویده میشه میره تو معده گاو به صورت شکمبه زرد و بدبو در میاد و قرآن میگه این شکمبه بدبوی زرد و با خون بدن گاو قاطی میکنم، پالایشش میکنم، لبنن سائقن مری آشیر سفید رنگ خوشگوار تحویل شما میدم توی این مسجد بخورین و کله ملق بزنین. هم یه دونه علف. حرفم تمام. شب جمعه است، عجب ماهی، عجب شبی، عجب خیمه‌ای. این خیمه‌هایی که در اصفهان اونایی که اختراع کردن به این شکل میخواستن مردم رو توجه به اون خیمه ها بدن که عصر عاشورا سوزوندن، برای یادآوری. شب پروردگاره، شب ابی عبدالله الحسینه، شب پر از موج معنویته. یقین دارم دعا بکنید مستجاب میکنه خدا، یقین دارم گریه کنید گناهانتونو میامرزه، یقین دارم گریه کنید رحمتشو بر شما نازل میکنه. خب با ابی عبدالله حرف بزنید. اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد جوابی. یقینه کرارن زینب کبرا از پیغمبر اکرم شنیده هر کی برای زیارت حسین من حرکت کنه بر قدمی که بر می‌داره ثواب 90 حج و عمره قبول شده خدا در نامه عملش می نویسه. کرم خدا که نهایت نداره، کم نمیاره. خزائن پروردگار خرج که بشه کم نمیاره، اصلا نشون نمیده خرج شده. به همین خاطر از خیمه با قدمهایی با وقار و یه دنیا ادب حرکت کرد. خواهر داغ دیده، دختران داغ دیده، اینا هم دنبال عمه و خواهر حرکت کردند. رسید به میدان. چقدر با ادب بودن اهل بیت. از عمه نمیپرسن اینجا چی کار داری، فقط میبینن حالت جستجو داره. عمه چی گم کرده؟ اگرم گم کرده باشه تو خیمه ها باید گم کرده باشه، اینجا دنبال چی میگرده؟ اگه یه دونه از بچه ها میپرسید عمه جان دنبال چی میگردی، فکر میکنی چی جواب میده؟ چقدر این ایرانی ها قشنگ زبان حال درست کردن. اگه میگفتن عمه دنبال چی میگردی، آروم با گریه میگفت گلی گم کردم، میجویم آن رو. بر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. اینا دیگه نقل دشمن و راوی نیست، اهل بیت نقل کردن. امام باقر کربلا 4 سالش بود، خیلی از مسائل کربلا رو حضرت باقر نقل کرده، خیلی هاشو حضرت کلثوم، خیلی هاشو خانومای دیگه، خیلی هاشو حضرت رباب. همسر ابی عبدالله دیدن عمه نشست داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیز شکسته ها رو کنار میزنه. امام باقر میفرماید داره سنگ ها و چوب ها رو کنار میزنه. دیدن زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گره روی دامن گذاشت، اول رو به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از ما قبول کن. و بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسین و کم مرملون به دما، خدایا تو میدونی من بار دوم این جمله رو معنی میکنم، سابقه نداشته، یه بار فقط معنی کردم، مرملون به دما میدونید یعنی چی؟ یعنی وقتی سر رو از بدن جدا کردن با لگد این بدن رو گلتوندن. بیا ببین حسین تو به خون گلتوندن. مقطع الاعضا، جای سالمی برا جیگر گوشت نمونده. مصلوب الامامت و رضا، بعد رو کرد به خود ابی عبدالله، حسین من یک کلمه با خواهرت حرف بزن، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. ای کاش به قلب خواهرت زده بودم. رگ حیات منو قطع میکردن، تو را حالا به این حال نمیدیدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ايد قائدنا واشف مرضانا. اللهم اصلح امورنا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا.